الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين اللهم على أعدائهم أجمعين. بحث درباره نهج البلاغه، بحث بسیار مهم و با فضیلت نهج البلاغه. دریایی است، از این دریا قطره ای کشیدن فضیلت بسیار بزرگی است. بحث ما درباره اصول و مبانی حکومت حضرت امیر علیه السلام. قبلا حدیثی که هم از طرق اهل تسنن هم از طرق ما هست میخوانیم که حدیث اینه که عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لو ان الاشجار اقلام والبحر مداد والجن حصاب والانس کتاب ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام. اگر تمام درختها قلم باشند و تمام دریاها مداد و مرکب باشند و تمام اجنه حساب باشند حساب بکنند و تمام انسان کتاب باشند، حساب جمع حاسب مثل طلاب جمع طالب، کتاب جمع کاتب، اگر تمام اشجار اقلام باشند لو ان الاشجار اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احسو نمیتوانند بشمارند به حساب بیارند فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام. این هم در کتاب ینابیع الموده مال شیخ سلیمان حنفی نقشبندی قندوزی که از عامه است، کتابی به نام ینابیع الموده صفحه 99 الباب الاربعون در اونجا فضیلت امیر را ذکر کرده. در بهار هم در جلد 38 بهار صفحه 197، باز در جلد 40 بهار صفحه 49 که ما با این حدیث مجمع خودمان را پر برکت تر و نورانی تر عن ابن عباس قال رسول الله صلی الله علیه و آله لو ان الاشجار اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام. بحث ما در همون اصول و مبانی حکومت علوی علیه السلام از اینجا آغاز میکنیم که یکی از اصول و مبانی حفاظت دقیق بر بیت المال، نفاظت نظارت دل، هم حفاظت حفظ کردن هم نظارت بر دخل و خرج و امثال آنها. حفاظت دقیق بیت المال و نظارت دقیق بیت المال و برخورد شدید با متخلفان، این یکی از مبانی حکومت حضرت امیر علیه السلام. چون بیت المال در جامعه اسلامی، در اسلام، در فرهنگ اسلامی دارای موقعیت خاصی است. ما سه جور ملکیت قائلیم، اسلام سه جور ملکیت قائله. یک ملکیت شخصی که ملکیت فردی هم میگن، دو ملکیت حکومتی، سه حکومت ملی. ملکیت فردیش معلومه، چون برای خاطر اینکه احترام مالکیت اقتضا میکنه که اگر انسان سعی و زحمت بکشه از راه مشروع مالی به دست بیاره، مالی که ملکیت شما محترم است. ملکیت فردی اونطور راه های مشروع از غیر مشروع باید بشناسه، از راه های مشروع با زحمت و تلاش اموال به دست بیاره، مالی که گرم هستی زحمت هم لازم نیست، مثل ارث و اینا. خلاصه مالکیت فردیه. دوم مالکیت حکومتی که انفاله، انفال بر اثر فقه شیعه مال پیغمبر است، مال خداست و پیغمبر و ائمه علیهم السلام و بعد از آن در اختیار زعیم و حاکم مسلمان ها قرار میگیره. انفال قلمرو وسیعی در ثروت حکومت داره، برای خاطر که تمام اراضی مواد، تمام اراضی مواد، تمام معادن، تمام دریاها، تمام جنگلها، تمام نیزارها، کل ارض لا رب لها، قله کوهها و سر رودخانه ها، اینا همشان جز انفالن. یعنی شارع مقدس منابع ثروت را در اختیار حاکم اسلامی قرار داده، یعنی ملک حکومتیه، ملک شخص نیست، مال اون موقعیت اون مقامه. تو اون موقعیت اون مقام با بهره برداری از اینها، با تنظیم برنامه صحیحی فقر را از بین بره، تولید را فراوان، نعمت فراوان، ارزانی، از می بردن بیکاری، کسانی قدرت کار دارن برایشان ایجاد کار، کسی قدرت نداره از بیت المال اینا اداره بشن. خلاصه این ملکیت حکومتی است، مال شخص است، مال اون مقام و موقعیت حکومتی، بنای ملکیت حکومتی میگیم. ملکیت ثالثی هم داریم، ملکیت ملیه، مثل اراضی مفتوحة الوطن، زمین هایی که لشکر اسلام با قهر و فتح و پیشرفت به دست آورده، اینا میشن ملکیت مال ملت است، مال ملت. بیت المال هم از همین باقی، بیت المال مال همه ملت است، مال ملت. منتها اداره اینها، باز تنظیم برنامه شان، باز همان دولت و حکومت اسلامی است. بنابراین ما سه جور ملکیت داریم. این یه مطلبی است که بیت المال هم جزء همان ملکیت ملی است. در مقایسه مثلا در دنیای سرمایه داری کاپیتالیسم، اونجا اصل ملکیت فردیه. در دنیای کمونیست اصل ملکیت حکومتیه و دولتیه. اما اسلام اینطور نمیگه. اسلام سه تا ملکیت داره، هر سه در جای خودش اصله. ملکیت فردی در جای خود، ملکیت حکومتی در جای خود، ملکیت ملی هم در جای خود. مطلب دیگه این است که اسلام با جهل و ظلم و فقر مبارزه میکنه. اسلام میخواد جامعه به وجود داره که در اون جامعه جهل نباشه، همه عالم باشن، فقر نباشه، همه از یک زندگی مرفهی برخوردار باشن، ظلم نباشه، حقوق همه رعایت بشه. خب اینا مقدمات مطلبه. حالا یکی از چیزهایی که در نهج بلاغه وجود داره در رابطه با بحث ما که اصول حکومت، اصول حکومت علوی است، مسئله حفاظت دقیق نسبت به بیت المال، حفظش، نظارت دقیق بر خرج و دخل و صرف و تصرف و اینا، برخورد شدید با کسانی که متخلف باشند از اون برنامه که حضرت امیر علیه السلام برای بیت المال تنظیم میکنه. این بحث ما در اینه. در اینجا خطبه ها و نامه های فراوانی داریم. از خطبه 215 آغاز میکنیم با توفیق پروردگار متعال. خطبه 215 از نهج البلاغه. بله، به شرح این خطبه بخواد مراجعه کنید در خویی، در شرح خویی که ما اون را اولین شرح میدانیم با مزایایی که داره، در شرح خویی جلد 14 صفحه 287، شرح خویی جلد 14 صفحه 287. منتها یه اشاره کردیم و یه وقتی وسیع تر بحث کنیم، این خطبه 215 در فیض الاسلام 215، اما در همینجا این خطبه 222. حالا چطور شده شروع در شماره گذاری خطب فرق دارن و دیگه بحث کنیم؟ خلاصه در فیض الاسلام خطبه 215 ولی در خویی 222. بهرانی، شرح بهرانی جلد 4 صفحه 83. ابن عبدالحدید جلد 11 صفحه 245 و همین در ابن عبدالحدید خطبه 219. خلاص شماره خطب را باید توجه کنید، تفاوت دارد. ابن عبدالحدید جلد 11 صفحه 245. فی زلال، 4 شهر فی زلال مال محمد جواد مغنیه، جلد 3 صفحه 313. بسیار خطبه به این ترتیب آغاز میشه: و الله لعن ابیت علا حسک سعدان مسخدا. سعدان یک گیاهی است، این گیاه را شترها خیلی دوست دارن، ولی خار داره، خارهای بسیار تیزی داره. حضرت امیر فرمودند که والله قسم به خدا، لعن ابیت، لام جواب قسمه، ان ناسبه است، ابیت والله لعن ابیت، قسم به خدا اگر من بیتوته کنم، بیتوته یعنی شب را به روز آوردن، اگر شب را به روز بیارم روی خار سعدان، حسد یعنی خار، سعدان اسم اون گیاهه که خار داره، مسخدا یعنی بیدار باشن شب را تا صبح، قسم به خدا اگر شب را تا صبح بیدار بمانم بر روی خار سعدان، این اول، و اجر فی الاقلال مسخدا و کشانده شوم در قلها بسته شده، سفده مسفدن بسته شدن به قل، کشانده شوم در حال بسته شدن به قلها در بیابانها. مثلا این احب الی من ان القى الله و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد. احب خبر، خبر لعن ابیته تعویل مستر میره میشه والله بیتوتتی، بیتوتتی کزا احب الالله من فلان، احب الی من القى الله و رسوله یوم القیامه، این برای من محبوبتر، بهتر از آن است که خدا و رسول خدا روز قیامت ملاقات کنم در حالی که ظالمان لبعض العباد و قاسمان لشیء من الخصام، خدا را ملاقات کنم در حالی که به بعضی از بندگان خدا ظلم کرده باشم و مال کسی را قصد کرده باشم. خطام مال را میگه، قاسمان لشیء من الخصام. و کیف از نمو احدن لنفسین یسر الالبلا قفولها و یطول فسرا حلولها. چگونه ظلم کنن کسی را برای خودم، برای نفس خودم، به نفس خودش میگه، نفسی که شتابان به کهنگی و پوسیدگی میره، بدن را میگه، مرادش از نفس در اینجا روح نیست، بدنه، برای لذات یک بدنی که شتابان به طرف پوسیدگی و کهنگی و فرسودگی می رود و یطول فی السرا حلولها، سرایان خاک، حلولش و ماندنش در خاک این بدن را میگه طولانی خواهد بود. برای یک بدنی این چنین چطور به کسی ظلم کنم؟ بله، این مقدمه است برای بیان دو مطلب: اول ظلم اقتصادی، دوم ظلم حقوقی و قانونی. برای بیان ظلم اقتصادی این جریان را ذکر میکنه: والله لقد رأیت عقیلا وقد املق، من عقیل برادر خود را دیدم در حالی که دچار فقر بود. املقه یعنی فقیر شدنه. لا تقتل اولادکم من املاق، املاق یعنی فقر. عقیل دیدم که فقیر بود، حتی سماهنی از من خواست. سماهنی از باب استفعال و مجردش میه میم و یا و حه میه میه بهایوتی میه میهن اعطاهو، از من طلب عطا کرد. باب استفعال برای طلب، حتی سماهنی از من طلب عطا کرد. من برکم، از گندم شما. دیت المال مال همه ملته. ساعن، یک ساع از من میخواست. ساع همون تقریبا 3 کیلوه، 4 مده. برای ایت و سبیانه و شعص شعور، عقیل برای استرحام و جلب عطوفت از امیر علیه السلام بچه های خودش را همراه آورده بود. برای ایت و سبیانه و شعص شعور، بچه های در همراه خودش در حالی که موهای پراکنده داشتن. شعور جمع شعر، شعر میدانید. شعص شعور قبرال الوان و چهرهشان، رنگ چهرهشان مثل قبارالود و تیره شده بود. من فقرهم، از شدت فقر. که انما صودت وجوههم بالاظلم، مثل که اون چهره های بچه را با نیل رنگ کرده بودن. اظلم رنگ سیاه هست که نیل گفته میشه. با اینقدر بچه ها گرست نبودن. خب، و آبدنی معکدن و کرر علی القول مرددن. مرددن چند دفعه عقیل با این وضع رفت آمد کرد و گفتار خودش را تکرار کرد. چند دفعه رفت آمد و تکرار کردن در بهار ذکر کرده. شرح خویی هم همون آدرس که عرض کردم در جلد 14 صفحه 293 ذکر کرده. از مناقب ابن شهرآشوب نقل میکنه، میگه عقیل آمد پیش از امیر علیه السلام و گفت به این که من در شدت فقرم، با این وضع که ملاحظه نکنید و بیت المال هم در دست تو هست، به من بده. حضرت فرمود اصبر حتی یخرج عطایی، گفتن صبر کن. حضرت امیرالمومنین مبناش این بود، در بعضی از موارد باید همین طور هم باشه دیگه، هستی بیت المال باید به سویه میان افراد قسمت بشه، یعنی اونا همشان حق به سویه از بیت المال دارن. بعضی از موارد بیت المال همینه، چون برای خاطر که مالیات از مردم میگیرن، این مالیات که جز بیت المال میشه، این دیگه مال همه ملته، همه ملته به طور مساوی. اگر یه وقت تفاضل باشه بازم برمیگردیم اون ولایت فقیه، و الا ذاتن باید این به سویه قسمت میشه. حضرت امیر علیه السلام یا در قنایم جنگی اون اندازه که جز بیت المال میشد مال ملت بود به سویه. خب این حضرت امیرالمومنین فرمودن که من چی ندارم، صبر کن تا سهم من از بیت المال در موقع تقسیم میدم به شما. من عقیل گفت که انت فی یدک بیت المال، با تو صبر کنی کار من رو به تأخیر میندازی، من محتاجم. خب حضرت امیرالمومنین با عقیل این صحبت را که میکردن، یتکلمان فوق قصر اماره، در بالای قصر اماره نشسته بودن پشت بام صحبت میکردم. مشرفین علی صنادیق اهل سوق، در بالای قصر اماره مشرف بود بر بازار تجارت تجار. حضرت امیر فرمودن که ای ابایزید، ابایزید کنیه عقیله، فرمودن که برو پایین بعضی این صنادیق را بشکن و هرچی میخوای بردار، این صندوق ها است و اموال تجار است و هرچی میخوای بردار. ابایزید عقیل پرسید که در صنادیق چی هست؟ و اموال تجار. گفت اتعمرنی ان اکثر صنادیق قوم قد توکل علی الله و جعلوا فیها اموالهم. گفت یا علی امر بکنی من برم صندوق تجار را بشکنم که مالهای خودشان را در آنجا گذاشتن و توکل بر خدا رفتن و در خدا کردن و شب رفتن. این چه کاری به من میگید؟ امیرالمومنین فرمودند که شما به من امر میکنی که ان افتح بیت مال مسلمین فاوتی که اموالهم وقت توکل علی الله. خوب همینطوری که برای شما گرانه که بری صندوقهای تجار را بشکنی اموالشان را برداری، مردم بیت المال را به من سپردن و الانم در آن قفله، منم بخوام بردارم به شما بدم، باز منم یک قومی که اموال خود را به من سپردن و توکل بر خدا کردن نسبت به اونا خیانت کردن. بعد گفتن بینین که اگر میخوای، نگفتن این کار بکنه، اگر میخوای، اگر میخوای تو شمشیر را برده منم شمشیر بردارین بریم به هیره. هیره یک مرکز در عراق آلمان ما بین اون شهرک مقتدا صدر و کوفه، هیره اونجاست که در روایات ما هست که در آخر الزمان در هیره درگیری شدید به وجود خواهد آمد. در اخبار آخر الزمان در اونجا درگیری های شدیدی به وجود آمده، بازم شاید به وجود بیاد. هیره بهش میگه من حضرت فرمودن به این که چو شمشیر بردانم شمشیر بردانم بریم به هیره. تجاری هست اونجا خیلی متمکن، از مالشان میگیریم. عقیل گفت آیا سرقه اینم یک نوع سرقته دیگه؟ فرمودن خوب بگه یه نوع سرقت مال یک نفره، ولی شما به من میگی که من سرقت کردم از مال عمومی که مال ملت هست. بله خب تقریبا اینکه یک نفر داره خود اینجوری بود. عقیل رفت و دوباره آمد و گفت که یا علی آمدم دوباره و از مالیم خوب نیست اینا. حضرت فرمودن که تا روز جمعه صبر کن، تا روز جمعه صبر کن. روز جمعه که شد حضرت امیرالمومنین نماز جمعه قامت میکرد، خطبه میخواندن، دیدن تو جمعیت عقیل اونجا نشسته، فرمودن عقیل بیا جلو. عقیل آمد و گفت علی من وایس، نگاه کن به اینجا، نگاه کرد به جمعیت، اگر یک شخصی بخواد به این جمعیت خیانت کنه چطوره؟ گفت خیلی بده. گفت تو همین از من اینه میخوای؟ برای که بیت المال مال همین جمعیت، مال همه ملته، بردارم بخوام به تو بدم، خب این اینو خیانته دیگه. این میشه عقیل دوباره برگشت. حالا در اینجا هست که عقیل چند دفعه آمد، آودنی مؤکدن کرر علی القول مرددن، چند دفعه رفت آمد کرد. فاستیت علیه سمعی، من گوش دادم به حرفای عقیل. فزن انی عبی اوه دینی، من چون گوش می دادم، یکی از راه چیزایی بسیار خوب باید ما عادت کنیم و کمتر داریم مثل بنده، گوش دادن به حرف طرفه. اونقدر گوش می کرد امام صادق علیه السلام به حرفا که طرف خیال می کرد امام صادق رو مجاب کرده در مناظرات اینا، بعد با دو کلمه حرف جواب اون را می داد. حضرت فرماید که پس دیت علیه السلام، من گوش دادم به حرفاش. فزن انی عدی او دینی، فکر کرد که من دینم را به اون میفروشم، یعنی قد گوش کرد. و اتب او قیاده، فکر کرد که من از آنچه اون میخواد پیروی میکنم. مفارقن طریقتی، اشکال بر نحچه بلاوه شب منده.
سوال
حالا ما اینه بخوانیم بلن از و اتبع و قیاده مفارقن طریقته و من هم فکر کرد که از پیشنهاد اون تبعیت میکنم و از راه خودم و از روش خودم دست برمیدارم. خب حالا چه باید کرد؟ فهمید کلام حدیدتن آهنی من داغ کردم، حدیده قطعه آهن داغ کردم. ثم ادنیتا من جسمه، نزدیک بدن عقیل بردم. لیعتبره با نسوزاندم، و سوزاندن بدن کسی، اذیت کردن کسی حرامه دیگه، حضرت رسول الله متوجه کنه. برد نزدیکش، ادنیتا لیعتبره با تا عبرت بگیرد. فزد جزدی جزدی دنف من علمه ها، شیه کشید، ناله کرد مثل ناله مریض از اون گرما که احساس کرد. و کاد ان یخترق من می سمفا، نزدیک بود که بدن نزدیک بود بسوزه از شدت حرارتی که اون آهن داشت. فقلت له سکلت که سواکل یا عبدیل اتعن من حدیدتن احماها انسانها للعبه سکلت که سواک، سکلت که سواکل کلمه ایست در بقام توبیخ گفته بشه، یعنی مادر به سوگ تو بنشینم. آیا ناله می کشی از آهنی که انسانی اون را داغ کرده؟ للعبه یعنی جدن نمیخوا بسوزانه، لعب در اینجا یعنی بازی نیست، جدن نمیخوا بسوزانه، بلکه میخواد تو متذکر بشی. و تجرنی الی نار سجرها جبارها لغضبه، من را بخواهی بکشانی به یک آتشی که خداوند قهار با غضب خود اون را برافروخته. اتعن من العزا ولا اعن من لزا، تو از اذیت کوچکی ناله میکشی ولی من از آتش جهنم ناله نکشم. این یک بیانیه مربوط به ایشان و عقیل در جریان مسئله بیت المال، در جریان این که ظلم اقتصادی. بعد یه چیزی نقل میکنه که اینم بگم تا بعد. و اعجاب من سنگیره من در اینجا دو مرتم لفظ، این مربوط به یک ظلم اقتصادی. بعد اعجاب من عجیبترین بود که تارقون ترقنا به محروفتن فی وعاها، تارق یعنی که شب بیاد در بزنه. شب یک نفر آمد در رازد به ملکوفتن فی و آها، یه ظرف سرپوشیده آورده در آن رشوه مانندیست. این شخص اشعث ابن قیسه که از دشمنان اهل بیت بود. و معجونتن شنیتا، حلوایی بود از چند ماده ساخته بود، حلوایی بود. شنیتا یعنی من دوست نداشتم اون را، شنعان یعنی بغض و دوست نداشتن، دشمن داشتن. شنیتا که انما اوجنت بریق حیتن اوقیه ها، مثل این که این حلوا، این معجونه مثل معجون شده بود به آب دهان مار یا قیع مار، مخصوص سم ماره در نظر، یعنی هر چیز ظاهر داره یک باطن داره، ظاهرش حلوا بود ولی چون منظور یک منظور رشوه است و قانون شکنی، مثل که با سم مار مخلوط بود. که انما اجنه به ریق حیتن، میتین آب دهان مار، او قیعه ها یا قیع مار، این سم مار منظور شد. فقلت اصلتون ام زکاتون ام صدقه، این که شما آوردی این صله است، صله حدیه یا زکات است ام صدقه یا صدقه است. فذالک محرم علینا اهل البیت، این بر ما اهل بیت حرامه. اینجا یه بحث فقهی هست که زکات شکی نیست بر اهل بیت حرامه، اما مشهور است که صدقات مستحبه بر اهل بیت و سادات حرام نیست. زکات است که وسخ مال است و بر اهل بیت حرامه. اما اینجا حضرت فرموده بینید که کل ذالکه، فذالکه هم زکات هم صدقه، هر دو را میگه. حالا یا اینکه از جهت اینجا قول غیر مشهور است که صدقه مستحبی هم بر اونها حرامه، اونطور ما حمل کنیم، یا بگیم نه چون قصد این شخص رشوه دادن قانون شکنی هر چی باشه حرام است، هر یک باشه، سله باشه، صدقه باشه، زکات باشه، هر چی باشه. قال لا زا و لا زاک. در جواب گفت که نه این صدقه نیست، زکات نیست، بلکه نه هدیتون، ولی هدیه است. هدیه ورده با قصد و هدف نامشروعی در آن اشخاص. هر مالی که نه تنها مال، هر احسانی که، هر کاری که شخص خوشش بیاد انجام بدی به قصد قانون شکنی، به قصد ایجاد انحراف از مسیر قانون، این رشوه است. و در اسلام هم رشوه با همین وسعت حرام. فقلت اینجا حبلت کل حبول، حبلت کل، اونجا گفت سکلت کل سواکل، اینجا حبلت کل حبول، فرق نمی کنه. هر دو این است که مادرت به عزایت برشیند. ان دین الله عطیتنی لتختعنی، آمده ما را از دین پروردگار فریب بدهی. ام مختبتون، ام زو جنتن، ام تهجر، ولی خفت دماغ پیدا کردی، درک صحیح نداری، یا زو جنت مجنون و دیوانه شدی، یا هذیان داری میگی. حالا این کلمه فقط امیرالمومنین داره، این خیلی عالی، میخوام بخوانم. جمله است که فقط در تاریخ زندگی از امیر مانند ستاره در افق زندگی بشر میدرخشید. والله لو اعطیت الاقالیم السبد ما تحت افلاکها الا ان اعصی الله فی نملت اسلبها جلب شعیرت ما فرد. والله، والله اگر اقالیم سبد تمام سطح روی زمین را سابقا به هفت اقلیم تقسیم می کردن، حتی خشکی ها را، حالا به پنج قاره تقسیم میکنن، قاره آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا، استرالیا، امروز تقسیم سطح زمین بر این پنج قاره است. اون روز تقسیم سطح زمین بر هفت اقلیم بود بر اساس اصطلاح اون روز فرمود. اگر تمام سطح زمین را والله لو اعطیتل اقالی مسقه با آنچه که در زیر آسمان داره، تمام خشکی‌های روی زمین را با آنچه که زیر آسمان داره به من بدن، در برابر اینکه خدا را معصیت کنم یک پوست جوی را از دهان مورچه بگیرم، این کار را نخواهم کرد. الا ان اعصی الله فی نملتن اسلبها جلب شعیرتن، که معصیت کنم خدا را که یک پوست جوی را از دهان مورچه. چرا؟ این چون یه نوع حق شکنیه. خداوند عالم رو طوری آفریده که حقوقی هست، حقوق عامه است، حتی حیوانات حق دارن، حیوانات حق دارن به این که از مواد زمین به اندازه خود استفاده کنن، لانه و آشیانه بسازن، مواد غذایی فراهم کنن. خصوصا اینه گرفتن یک پوست جوی از دهان مورچه، این یک نوع ظلمه. ولی خاطر اینه که در برابر اینکه هفت اقلیم روی زمین را به علی بدن، علی چنین کار رو نخواهد کرد. اینجا این یک نمونه بود که از اینکه سختگیری حضرت امیر علیه السلام وجه موضوع بیت المال که مورد بحث ماست. یک نمونه هم دیگه درک کردن که بقیه باشه. در تهذیب، شیخ طوسی در تهذیب در جلد دهم، تهذیب در ده جلد چاپ شده، شیخ طوسی رحمت الله علیه در تهذیب در جلد دهم صفحه 151 رقم حدیث 606 از کتاب حدود. شیخ طوسی در تهذیب جلد ده صفحه 151 رقم حدیث 606 از کتاب حدود. سند حالا نمیخوانیم، شایدن تا حدی خوبه. از ابن محبوب یرفعه عن علی ابن ابی رافع، علی ابن ابی رافع این خزینه دار بیت المال حضرت امیر علیه السلام بوده. حالا کنت علا بیت مال علی ابن ابی طالب و کاتبه، این هم بیت المال را هم کاتب بود، از رجال بسیار بزرگ، از خیار شیعه است. در سه جنگ هم جمل و رهنمان و سفین همراه از امیر المومنین بوده و کتابی هم در فقه نوشته، خلاص از جان کسانی است که خیلی شایسته است، خودش و پدرش اینا. و کان فی بیتی اقده و کان فی بیتی اقدلوله، در بیت المال یک گردنبندی بود، اقد و گردنبند میگن، گردنبند بود از لولو. کان اصابه یوم البصره، در جنگ جمل این اقد جز قارت قنائم جنگی، باشه جز قنائم جنگی بود و در بیت المال بود. فرزت علی بنت علی ابن ابی طالب، دختر حضرت امیر فرستاد که سراغ علی ابن ابی رافع. قال بلغنی در بیت المال امیرمونی اقد لؤلؤ هست، گردن بند از لؤلؤ و فیده کرد. انا احب ان تؤیری نهی، رو من دوست دارم من آغریه بدی. اتجمل به فی ایام عید الاضحا، در ایام عید قربان اون را وسیله زینت خودم قرار بدم. فارسلت علیها، من دادم ابراهیم، دادمش و قلت آریتون مزمونتم، آریه میدم، آریه مزمونه، مزمونه یعنی که شخص ضامن میشه که اگر از بین رفت قیمت اون را بده، در قیمی قیمت، در مثلی مثل، این میشه آریه مزمون. گفت بله قبول کردم، آریتون مزمونتون مردودتون بعد 3 ایام، آریه مزمونت بعد 3 روز میدم. فدفع کلی ها حضرت این هم گرفت کردم بند و این دختر امیر المومنان اسمش اینجا نگفتم انداخت کردن و آها علیون و امیر المومنی دید گفت من اینه ساره ایده که حاضر اقد این گردن از کجا برده گردن؟ حالا استعرت خود من ابن ابی رافع آره گرفتم خازن بیتون امیر المومنی لأتزین به یوم العید، تا روز عید با اون خودم آرایش بدم. سم معرض دار خواهد این علی ابن ابی رافع میگه حضرت امیر فرستادن سراغ علی ابن ابی رافع آمد. حالا اتخون المسلمین ابن ابی رافع، خیانت کنی با مسلمان ها؟ بر ثم اعزل الله ان اقول المسلمین یا اعزل الله کنه کیفه کن پس اگر اصلا را کیفه اعرت به تعمیر المومنین اون اقدی که در بیت المال بود به غیر ازنی و رضا هم خدا امر المومنین اینا ابنتو که دختر شماست و سألنی ان او ایرها ایات تزینو به فعرتها ایا آریتن مزمونتن مردودتن و زامن شد و علیان اردت هم و سلدان یا نموزه بقول الان ردت ها من یومک، الان باید اون گردنبند برگردانی و ایا چون تعودن مثل هازا تکرار آنو باید بشه فتانه که خوبتی سم اولا لابنتی اون دختر من اگر این را گرفته بود به غیر آره مضمونه اول هاشمیه بود که قطعت یدها فی سرقته، اگر آره مضمونه بود اول هاشمیه که دستش برای سرقت قطع میکنن دختر خودم بود. و بالاخره دختر آورد و داد و حضرت فرمودن که دختر خودش آمد، انا ابنت که دختر آمد و آورد و گفت این که انا ابنت که بزرتون من کرد فمن حق و به لفظه منی، کیست از من شایستر باشه به این که این گردن بنده به گردن بنده؟ امیر مومنی فرمودن که یا بنت علی ابن ابی طالب لا تسر به نفس کند الحق. حالا این کلمه را اکل و نساء المهاجرین که تزین و فی مثل هازل اید به مثل هازا، این یک تبعیض، آیا همه زنها، همه زنهای مهاجرین مثل این گردن بند را به گردن در روز قربان میبندن؟ گفت نه، این یه تبعیضه. چه تفاوتی باید باشه در استفاده از بیت المال بین دختر امیر المومنین و کسان دیگه؟ بله خلاصه میگی برگرداندن. این را مطالعه کنید تا بقیه بحثش نباره. آمستان علا خواهد.